بگیرین. بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
آفتاب تویی که ترانه صبح را می نوازی و من واژه هایم را در انعکاس چشمانت شعر می کنم. سپیدی صبح بر رویت نور می پاشد و نور سلانه سلانه با لبخندت زندگی را نوید می دهد. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. امیدوارم دوشنبه 15 بهمن ماه 1397 هجری شمسی، یکی از ایام دهه فجر رو به خوبی آغاز کرده باشید. به تعبیری دوشنبه‌تون به خیر باشه، روزتون زیبا و آرزوهاتون دست یافتنی، کانون گرم خانواده‌هاتون سرشار از مهربانی و سایه بزرگتراتون مستدام باشه، عشقتون پابرجا و سعادت و خوشبختی یار همیشگیتون باشه. دوشنبه 15 بهمن ماه 1397، 28 جمادی الاولی 1440 هجری قمری و 4 فوریه 2019 با افتخار همراه شما هستیم با این مجله صبحگاهی از رادیو گفتگو. سری با اتاق فرمان بزنیم و با یک فاصله کوتاه از همکارانمون بگیم در این روزی که از روزهای پرخیر و برکت دهه فجر چه موضوعاتی رو تا حوالی ساعت 8:25 که خدمتون هستیم تقدیمتون خواهیم کرد.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز و در این مجله صبحگاهی سراغ یکی از وزرای دولت 12 خواهیم رفت، آقای دکتر اردکانیان. انشالله اگر ارتباطمون برقرار بشه، وزیر محترم نیرو، و درباره وضعیت انرژی از آقای دکتر اردکانیان خواهیم پرسید. حتما میدونید که ما از سال 57 تا کنون در این 14 ده ها برابر ظرفیت تولید انرژی در کشورمون ایجاد کردیم. از 7000 مگاوات ظرفیت موجود تولید انرژی در سال 57 با 32.5 میلیون نفر جمعیت حدوداً به ظرفیت 80000 مگاوات رسوندیم، ظرفیت نصب شده نیروگاهی برای تولید انرژیمون. خب جمعیت که مثلا شاید 2.5 برابر شده باشه، قاعدتاً باید ظرفیت برق هم همونقدر افزایش پیدا کرده باشه. و این همه افزایش ظرفیت برق برای چی صورت گرفته در کشور؟ قاعدتاً نشون میده این کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و مصرف برق یکی از مؤلفه های توسعه است. یعنی در یک کشوری میگن شاید زندگی ما، یا به تعبیری برق، همه چیز زندگی ما نباشه، اما اگر نباشه خیلی از زندگی ها معطل میمونه. نه فقط زندگی و در واقع امور روزمره و شبانگاه ما، که خیلی از امور صنعتی، شغل و بستر توسعه ما دچار چالش میشه. بنابراین بالا بودن ظرفیت تولید برق توی کشور یکی از مؤلفه های مهمه توسعه در اون کشور است. شاید به نظر برسه چندان مهم نیست، اما درباره اهمیتش در گفتگو با آقای دکتر اردکانیان بیشتر گفتگو خواهیم کرد. سری به وزارت ورزش و جوانان خواهیم زد با یکی از مامورین محترم وزارت ورزش و جوانان. درباره چالش‌های حوزه ورزش و جوانان می‌پرسیم و افت و خیزهایی که تو این حوزه‌ها داشتیم و جایگاهی که الان ورزش و به خصوص جوانان در جامعه ما دارن. و سری به حوزه فرهنگ و هنر خواهیم زد و با یکی از معاونین هنری وزیر ارشاد درباره سیاست‌گذاری های این وزارتخونه در خصوص شناساندن حوزه فرهنگ و هنر به دنیا گفتگو خواهیم کرد و چالش هایی که در این حوزه وجود داشته، جایگاهی که الان ما قرار داریم در دنیا و نگاهی که الان دنیا به ما داره. با ما همراه باشید با این مجله صبحگاهی، صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
صبح و گفتگو،
چشم بسته
یعنی صبح شده،
یه روز تازه
یعنی صبح شده،
چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه،
یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
لبخندت کابوس همه شبها را به خیر می کند. صبح در نگاهت به روشنی می رسد و خدا در آینه نگاهت متولد می شود. با این عشق اگر نگاه کنی همه جهان به خیر می شود. خیلی خوش آمدید شنوندگان ارجمند به مجله صبحی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی های هوشمندتون ما رو و چندین شبکه رادیویی رو به طور مستقیم و هر جا که باشید متصل میکنه به برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی، چه برنامه‌های زنده‌شون و چه برنامه‌های آرشیویشون، آرشیو زمانی و آرشیو برنامه‌شون. خوشحال میشیم از این طریق میزبان شما باشیم و کنار شما و همراه شما باشیم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و تلفن گویای 24 ساعته 27,86,10,35 همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند است. در گفتگوی نخستی که امروز تا دقایق دیگر تقدیم شما خواهیم کرد درباره حوزه فرهنگ و هنر، محضر شریف شما خواهیم بود. اشاره بکنیم به حوزه فرهنگ که به معنای فر به معنای بالا کشیدن هست و هنگ به معنی نور هست، بخشیدن هست، معنویت هست و اون چی که معمولا در کوتاه مدت جواب نمیده همین حوزه که فرهنگ و هنر هست. معمولا در همه جای دنیا تصمیماتی که در حوزه های فرهنگ و هنری گرفته میشه تصمیمات کوتاه مدت نیست یا نباید باشه، باید بلند مدت باشه تا آثار اون در دراز مدت دیده میشه. به عنوان مثال آموزش و پرورش که کار فرهنگی است، حداقل باید یک دهه زمان بگذاری، وقت بگذاری تا این کار اثر تربیتی تو جامعه دیده بشه. اگر تلاش کنیم تو هر حوزه فرهنگی اقدامات دراز مدت و اثرگذار رو صورت بدیم، میتونیم بگیم این تلاش، این کار، این فعالیت فلان فرهنگ رو برای ما ساخته، حالا چه حوزه تربیتی چه حوزه دیگر. فرهنگ و ارشاد اسلامی هم همین کار رو میکنه، در حوزه های مختلف از کتاب گرفته تا سینما تا موسیقی تلاش میکنه اون فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی رو به ما انتقال بده و ما در این گفتگو تلاش میکنیم این زوایا رو باز کنیم. سامانه یه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35، تلفن ما هم 27,86,10,35 هست. همراه ما باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب از فرهنگ صحبت کردیم و مثال آموزش و پرورش رو زدیم. آقای علیرضا کاظمی روی خط ارتباطیمون اومدن، معاون محترم پرورشی وزیر آموزش و پرورش، البته نماینده محترم آموزش و پرورش در واقع در مورد کارگروه آموزشی و پرورشی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورایی که برنامه‌ریزی میکنه برای تبلیغات جشنهای ملی ما. آقای کاظمی، خدمت جناب علی سلام و صبح بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، جناب راسخ و همکاران خوبتون و همینطور شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان، ملت عزیز و شریف ایران، به ویژه فرهنگیان و دانش آموزان که به هر حال این روزها درگیر برنامه‌های دهه مبارک فجرند.
خیلی متشکرم آقای کاظمی. به حال جشن‌های این ایام جشن‌های ملی است و همه مردم درگیر این قضیه‌اند. به نوعی آموزش و پرورش هم به عنوان متولی اثرگذار در حوزه تربیت و فرهنگ این مقوله رو داره، یعنی ما الان در مدارسمون مسابقات ورزشی به نوعی بگیم آقا به مناسبت جشن ملی پیروزی انقلاب برگزار میشه، روزنامه های اوائل انقلاب رو، روزهای یا هفته های اول انقلاب رو به در و دیوار ها میچسبونن بچه های مدرسه و جشن ها و شادی های مختلف. خب 14 هست که این اتفاق داره تقریبا میفته، اگر نگیم 14 مشخصا میگیم بعد از جنگ اتفاق خیلی پررنگ هست در مدارس. تلاش میکنیم که این روز ملی رو، این جشن ملی رو تبدیل به یک اقدام خوب فرهنگی کنیم. خروجی اینها بایستی در رفتار دانش آموزان ما، در رفتار معلمان ما دیده بشه و اون چی که ما از این ماحصل اینها برداشت میکنیم تأثیر گذار باشه در معرفی تفکر و فرهنگ ایرانی اسلامی. چقدر اینا اثر گذار بوده به نظر شما آقای کاظمی؟ و فکر میکنید در حوزه تثبیت اون چه که تبیین شده از ابتدای انقلاب تا کنون ما چه کار دیگه‌ای باید انجام بدیم؟
بله ببینید، همونطور که اشاره فرمودید این ایام به عنوان یکی از مناسبت‌های ملی بزرگ و ایام اللهی که نقطه عطف، یکی از بزرگترین نقاط عطف انقلاب هست، به ویژه امسال که 40 سالگرد انقلاب بود، در واقع فرصت‌های متعددی رو در فراروی مردم ما و مسئولین ما و به ویژه جامعه دانش آموزان ما قرار داده و فرهنگیان، که این فرصت‌ها رو البته ما همیشه نگاهمون به این ایام به عنوان یک فرصت تربیتی است و ما این رو یه موقعیتی می‌دونیم که به هر حال می‌تونه آگاهی و بصیرت دانش آموزان و معرفت دانش آموزان رو نسبت به ارزش‌ها، نسبت به در واقع آنچه بر انقلاب ما گذشته است و آنچه که امروز باید احساس مسئولیت بکنیم نسبت به آنچه بر ما گذشته، طبیعتاً به عنوان یک فرصت بهش نگاه میکنیم. طبیعتاً فرصت‌های همبستگی، فرصت‌های قدرشناسی، فرصت نشان دادن اقتدار مردم ما به هر حال دشمنان نظام، اینها همه فرصت‌های متعددی است که ما در واقع داریم استفاده می‌کنیم. خب آموز شهرش برنامه‌های بسیار زیادی در این ایام داره که قطعاً هم اثر بخشه. من دوست دارم تا این فرصت کوتاه به چند برنامه اشاره بکنم. حالا یه برنامه‌اش امروزه. در واقع ببینید ما 80 برنامه ملی و استانی در سطح کشور داریم، علاوه بر این که برنامه‌های روتینی که شما خودتون شاهد بودید دیروز روز شنبه در تمام مدارس کشور زنگ انقلاب به صورت نمادین زده شد و فضای در واقع شور و شعور در واقع انقلابی در سطح مدارس ایجاد شد، خوشبختانه با حضور همه مسئولین. علاوه بر برنامه‌های متمرکزی که دانش آموزان در قالب گروه‌های متفاوت در روز 12 با وجود اینکه در روز جمعه بود به صورت ملی برگزار کردن، در روز 13 هم این برنامه ها بود. خب این 80 برنامه ملی ما متفاوت از برنامه هایی است که شاید من بگم 10,000 برنامه در سطح مدارس در حال اجراست که به هر حال بنابر اقتضائات منطقه‌ای، خلاقیت و آنچه که خود دانش آموزان در واقع طراحی کردن داره اجرا میشه. اما تو این 80 برنامه ملی روی کرد ما در واقع همین شعار محوری خود شورای هماهنگی بود که افتخار به گذشته و امید به آینده این شعار محوری ما بود و ما روی کرد ما هم تلاش کردیم که دستاوردهای نظام رو مناسبت 40مین سالگرد انقلاب در واقع به دل جامعه و خانواده ها ببریم. لذا در اولین اقدام نمایشگاه های مدرسه‌ای بر قله های افتخار رو در قالب 40 پوستر طراحی کردیم که در 100,000 مدرسه کشور این نمایشگاه در واقع برگزار شد و افتخارات نظام جمهوری اسلامی در این 40 سال به تصویر کشیده شد. گام دیگری که در واقع ما برداشتیم در کنار این تشکل‌ها برنامه‌های خیلی خوبی داشتم. من جمله دیروز یه برنامه فوق‌العاده زیبایی رو در مدرسه شاهد جلال آل احمد منطقه 1 تهران تحت عنوان نمایشگاه جشنواره مدرسه انقلاب افتتاح کردیم که دانش آموزان دارن روایتگری میکنن گذشته انقلاب رو در قالب نمایشگاهی که خودشون پیگیر کردن. واقعا نمایشگاه بسیار زیبایی بود.
بله.
و دانش آموزان فوق العاده زیبا و خوب طراحی کرده بودن، روایتگری میکردن گذشته انقلاب رو، امروز انقلاب رو و آینده انقلاب رو. اینها خیلی مهمه به نظر من و من معتقدم شاید یکی این از بهترین اقداماتی که باشه که بتونیم همین ارزش‌ها و مسائل فرهنگی انقلاب رو در دل بچه‌ها نهادینه بکنیم و اینها رو آشنا بکنیم با این مسائل، با اصول اصلی انقلاب. امروز هم یه برنامه فوق‌العاده مهم داریم. ما در دهه مبارک فجر اومدیم هفته سرود و تئاتر رو در واقع پایه‌ریزی کردیم با عنوان، با شعار هر مدرسه یک سرود و هر مدرسه یک تئاتر، برای ایجاد در واقع یک فضای متنوع و شاد در مدارس. امروز به صورت نمادین در یکی از مناطق تهران این در سراسر کشور افتتاح میشه و مدارس بنابر اقتضاعات منطقه‌ای خودشون برای تقویت هویت ملی و دینی و همبستگی و انتقال ارزش‌ها در قالب هنر و استفاده از سرود، در واقع این هم کاری بوده که ما در کف مدارس انجام دادیم و امروز انشالله افتتاح خواهد شد این برنامه. محتواهای بسیار خوبی هم تولید شده به عنوان در واقع پیشنهاد به مدارس سطح کشور که بتونن از این تولیدات هم استفاده کنن. اینها همه برنامه‌هایی است که در کنار مسابقات ورزشی، در کنار خدمت شما عرض کنم افتتاح بیش از شاید 600 پروژه که در سطح کشور داره اتفاق میفته و همینطور برنامه های متفاوتی که دوستان ما در سازمان بسیج دانش آموزی دارن، سازمان بسیج دانش آموزی مدرسه تمدن ساز رو برحال دارن برگزار میکنن، نمایشگاه های بر قله های عزت رو دارن طراحی میکنن، دیدار با خانواده های شهدا، قبار روبی مزار شهدا و به هر حال این هفته هفته‌ایه که ما میتونیم بسیاری از اصول و آرمان های انقلاب رو، بسیاری از ارزش های انقلاب رو به هر حال در دل بچه ها اینها رو به هر حال نهادینه بکنیم با کمک خود بچه ها. و واقعا من دیروز آقای راسخ عزیز در مدرسه وقتی مواجه شدم با بچه ها، چون بحث اثر بخشی رو مطرح کردید، حقیقتا خودم شگفت زده شدم از عمق در واقع ایمان و باور این بچه های دهه 40 و 50 که
خود کسا انقلاب رو ندیدن.
اصلا انقلاب رو ندیدن، با چه عشق و با چه علاقه و با چه دلبستگی اینها روایتگری میکردن و با آرمان های انقلاب پایبند بودن حقیقتا، با اعتماد به نفس بالا.
بله.
و بعد به این فرمایش مقام معظم رهبری حقیقتا ایمان آوردم که فرمودن تو همین نشست های سال گذشته، فرمودن که جوانان امروز ما به مراتب از به هر حال جوانان دهه اول اگر نگیم به هر حال بیشتر، کمتر حداقل آمادگی دفاع از آرمان های در واقع نظام و انقلاب رو دارن اینها و میتونن واقعا بگیم دستاوردهای انقلاب در دهه 40 همین جوانان آماده در واقع دفاع از آرمانهای انقلاب هست.
متشکرم آقای کاظمی. به حال دین، فرهنگ، هنر، همه اینها اومده ما شاد زندگی کنیم. اگر همه اینها نتونه مقدمه شادی فرزندان ما رو فراهم بکنه، شاید بگیم کمکاری کردیم تو این زمینه. چه باید بکنیم؟ حالا چون تو سند تحول هم تمام اونچه که جناب عالی به اشاره فرمودید یه جورایی تکلیف شده، خب از اینکه یه ده هست دیگه که داریم اجرا میکنیم، باید حداقل یه 20% رو اجرا کرده باشیم، با توجه به اینکه سند تحول هم اجراش که اجرای فرایندی است، یعنی زمانبر است.
بله، یه فرایند زمانبری داره. بله.
چه باید بکنیم که به اونچه که به بهانه پیروزی انقلاب یا جشنهای پیروزی انقلاب، این جشن ملی، زمینه شادی بچه‌ها رو فراهم کرده، این زمینه رو تقویت بکنه، یعنی تداوم پیدا بکنه در بچه‌های ما و بچه‌های ما شاد نگاه کنن به زندگی؟
ببینید، خب طبیعتاً چند تا اتفاق باید بیفته. اولا که یه تعریف درستی من به نظر من باید از شادی ارائه بدیم. یه اشکالی که الان ممکنه تو کف جامعه ما در واقع وجود داشته باشه اینه که یک تعریف در واقع نادرستی از شادی گاهی اوقات ما به جامعه داریم القا میکنیم که بله. در واقع شادی واقعی نیست. شادی واقعی لذت معنوی است. شادی واقعی لذت درونی از فضائل و نیکی ها و کمالات و اخلاقیاتی است که امروز در دل هر انسان. شما نگاه کنید، یه آدمی که انفاق میکنه، یه آدمی که ایثار میکنه، یه لذت و یک فرح و شادی در وجود ایجاد در وجودش ایجاد میشه که در هیچ آدمی ایجاد نمیشه. من به نظر من اگر تمرکزمون رو بر به هر حال توسعه فضائل اخلاقی و مهارت‌های دانش آموزان در واقع داشته باشیم در ابعاد مختلف، این خود به خود شادیاور و نشاط‌آوره. البته در کنار برنامه‌هایی که بچه‌ها میتونن هیجاناتشون رو تخلیه بکنن در بخش‌های مختلف، که به هر حال این برنامه‌ها برنامه‌هایی که ما الان شما نگاه کنید تو این برنامه سرودی که ما داریم و نمایشی که داریم، خب این هم شادی آوره، هم پیام آوره، هم فضائل اخلاقی رو در واقع داره به جامعه منتقل می‌کنه. آموزش و پرورش هم به هر حال بزرگترین استراتژی خودش رو گذاشته بر تحقق سند تحول بنیادین و در این حوزه اقدامات بسیار مهمی رو هم در این یکی دو سال گذشته انجام داده که حتما شاهدید، به ویژه این که تو حوزه تغییرات محتوایی و همینطور ایجاد زیرساخت‌ها در حوزه تدوین زیر نظام‌های سند تحول بنیادی بله. و به نظر میسه آموزش پرورش الان مسیر خوبی رو الحمدلله داره طی می‌کنه برای تحقق و اجرای سند تحول بنیادین، که طبیعتاً بزرگترین هدف سند تحول بنیادین دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه است و یک زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت. تمرکز آموزش پرورش بر مهارت‌ها، تمرکز آموزش پرورش بر به هر حال لذت بردن از فضای آموزشی و پرهیز از یک تعلیم و تربیت تک ساعتی که شاید بزرگترین اشکال آموزش پرورش به هر حال در گذشته این بله. بوده که تمرکزش بر یک ساحت علمی و فناوری بوده و تمام دغدغه‌های خانواده‌ها آموزش بوده و
بله.
آموزش زدگی و کنکور زدگی و به هر حال کلاس محوری. الان فضای خوبی به نظر من داره ایجاد میشه و مسیر خوبی رو هم تو حوزه ساختارها و به هر حال زیر ساختها و هم تو حوزه محتوا آموزش پرورش برای تحقق سند تحول بنیادین طی می‌کنه و این مناسبت ها یکی از بزرگترین فرصت هاست که ما بتونیم به هر حال نشون بدیم حرکت آموزش پرورش رو به سمت تحقق سند تحول بنیادی.
متشکرم آقای دکتر کاظمی. واقعا
آخرین جمله رو به هر حال اگه اجازه میدید من به هر حال بگم. به هر حال این ایام شرایط بسیار حساسی برای نظام جمهوری اسلامی است و طبیعتا ما اگر به گذشته انقلاب داریم مراجعه میکنیم و نگاه میکنیم، هدف اصلیمون اینه که به هر حال سعی کنیم مسیری رو که گذشتگان ما به هر حال طی کردن، شهدای ما طی کردن، این مسیر رو با افتخار ادامه بدیم و اوج این ایام دهه اوج این ایام طبیعتاً 22 بهمنه که من خودم به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه فرهنگیان به هر حال انشالله در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن در واقع با امام و ولایت جامعه با آرمان‌های شهدا انشالله پیمان خواهیم بست و با حضور با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن طبیعتاً شکست دیگری رو بر خیالات و توهمات و به هر حال توطئه‌های دشمن انشالله خواهیم است.
انشالله آقای کاظمی، سند تحول بنیادین بعد از 3 دهه طراحی شد یا به تعبیری آموزش و پرورش صاحب یک نقشه راه شد. اینکه بعد از 3 دهه